أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانه گذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلوات مرحمت کنید. محمد و عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین. از آیه هایی صحبت می شد که در اون آیه ها دعایی مطرح است و از خداوند متعال درخواستی شده. حالا خواه به عنوان این که بندگان خوب خدا چنین خواسته هایی از خداوند دارند یا به صورت تعلیم خدا دعا را به ما که تعلیم فرموده چنین دعا کنید، یا به هر صورت دیگری دعاهایی که در قرآن کریم آمده است مورد صحبت بود و این تقسیم هم در بحث دعا بعضی از کسانی که در فن دعا بحث دعا مسائل مربوط به دعا ورودی دارند تقسیمی را گفتند که حدوداً نوعیت داره، نه اینکه 100%، ولی درصد این تقسیم درسته. یک این که میگوین دعا داریم، ورد داریم و ذکر داریم. وقتی که انسان از خدا چیزی میخواهد بیشتر در اون مورد دعا گفته میشه، یه چیزی از خدا درخواست میکنه. اما اگر چنون چه خیر با خدا صحبت کرده، حرف میزنه، یاد میکنه خدا را، ولی درخواستی درش نیست، معمولا به او ذکر گفته میشه. و اگر چنون چه همون ذکر در وقت معین، مکان معین، با خصوصیاتی، عدد معین، به آن معمولا ورد گفته میشه، ذکر و ورد و دعا. ولی هر کدام از اینها هم گاهی جای دیگری استعمال می شود. لذا عرض کردیم که 100% این تقسیم به این صورت نیست، ولی به طور اکثر اینه. و در هر حال در این آیه شریفه ای که خوندم در سوره مبارکه آل عمران آیه 8 ترجمه آیه اینه: خدای ما، پروردگار ما، رب پروردگار بیشتر معنا میشه، به معنای مالک هم هست، ولی بیشتر به معنای همون مدبر، پرورش دهنده، که در جلسه قبل عرض شد که به این معنا درش صفات بسیاری در نظر گرفته میشه. پرورش دهنده کامل و مدبر کامل، از علم کامل، از قدرت کامل، از حکمت کامل، از لطف فراوان برخورداره. وقتی گفته میشه پرورش دهنده، اگر پرورش پرورش کاملی باشه، پرورش دهنده نقصی در پرورش دادنش نداشته باشه، معناش میشه که آگاه هست، توانام هست، مهربان هم هست، حکیم هم هست. اینه که کلمه رب درش این مطالب نهفته است و لذا بسیاری از دعاها با رب در قرآن کریم شروع شده، بلکه تا اونجا که کم به نظر میاد که چنین نباشه، ربنا، رب و امثال اینها. اینجا هم ربنا، خدای ما. لا تزغ قلوبنا، قلبهای ما را گرفتار به زیر مفرما. زیر میل به باطل است، در مقابل میل به حق. قلب انسان حالاتش مختلف، برای قلب مسائل بسیاری است، حالات عجیبه قلب داره که در مباحث مربوط به قلب بحث های خاص خودش را دارد که بحث های مفصلی داره. سلامت قلب داریم، طمأنینه قلب داریم، طهارت قلب داریم، طبع قلب داریم، عمای قلب داریم، حجاب قلب داریم، ضیق قلب داریم، قسوت القلب داریم، مرض القلب داریم، موت القلب داریم، حیات القلب داریم. هر کدام از اینا یه بحث خاص اخلاقی خودشو داره که حالا اونها بابهای مفصلی است که به جای خودش جا داره که صحبتهایی داشته باشه. فعلا اون چی که هست ضیق قلب که اینجا مطرح است در این آیه شریفه، ربنا لا تزغ قلوبنا. ضیق قلب چیه؟ عرض کردیم میل به نادرستی، میل به باطل. اگر انسان قلبش به گونه ای بود که به باطل میل می کند، به نادرستی ها میل می کند و از درستی ها فاصله می گیرد، استقامت در جهت صحیح ندارد، در جهت باطل لغزش پیدا می کند، اونجا گفته میشه زیر برای قلب. اینجور دعا شده در این آیه شریفه به ما تعلیم داده شده که خوب خوبا اینجور دعا میکنن، خدا قلوب ما را گرفتار میل به باطل مکن. لا تزغ قلوبنا، کاری نشه که دلهای ما به باطل گرایش پیدا کنه، میل به باطل پیدا کنه. لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، بعد از این که ما را هدایت کردی، بعد از این که ما راه صحیح را فهمیدیم، بعد از این که دلمون در جهت صحیح و حق استقامتی پیدا کرده، اون وقت عکس بشه، برگرده. لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه، و خدای ما عنایت کن برای ما، ببخش به ما، لطف کن برای ما از نزد خودت رحمت را. خیر را. رحمت مطلق اون چی که خیر است، که مایه ثبات انسان است در جهت صحیح، مایه توفیق انسان است در انجام کارهای خیر، وسیله تکامل انسان است و تقرب انسان به پیشگاه حضرت حق. یکی از تفسیرهایی که به نظر من از بهترین تفسیرهاست این تفسیر کنز و دقائق و بحر الغرائب، تفسیر روایی هست، تفسیر تفکری و تدبری هست، تفسیر جامعی است به نسبت از تفاسیر بسیار خوب هست. در ارتباط با این قسمت از آیه شریفه جمله‌ای رو دارن که در توضیح رحمت مناسبه براتون عرض کنم: و حبلنا من لدن کرحمه تزلفنا الیک و نفوز بها اندک او توفیقا للثبات علی الحق او مغفرتا للذنوب او الاعم. جمله جامع است، یعنی پروردگارا رحمت برای ما عنایت کن. این رحمت خیر، خیری که نتیجهش این باشه که ما به تو نزدیک میشیم. تزلفنا الیک و نفوذ بها اندک، و کامیاب بشیم با این رحمت. این رحمت نتیجهش این باشد که موفق باشیم برای استقامت در راه حق، ابجات پیدا نکنیم، انحراف پیدا نکنیم. این رحمت اونچنان باشد که وسیله شود برای بخشش گناهان، برای بخشش گناهان. صلواتی بر رحمت کنیم. اینجور شد. حالا تکرار میکنم، ترجمه رو متوجه باشیم بیشتر، و اونام که توجه دارن که خب عذرخواه از توضیحات هستم. ربنا، پروردگار ما، لا تزغ قلوبنا، دلهامون رو گرفتار زیغ و میل به باطل نفرما بعد از این که هدایتمون کردی، بعد از هدیتنا، و عنایت کن به ما، لطف کن به ما، ببخش برای ما از ناحیه خودت، از طرف خودت خیری را، که این خیر موجب ثبات در مسیر حق باشه، موجب نزدیک شدن به تو باشه، موجب بخشش گناهانمون باشه. و همش انک انت الوهاب، همانا تو هستی که بخشنده هستی، تو هستی که عنایت تو فراوان است، لطف و بخشش تو بسیار است. خب حالا این ترجمه آیه، بعضی از تذکرات مناسب با این آیه در حدی که انشاءالله زیاد معطلتون نکنم و عرضتون برسد انشاءالله. یک تذکر اینه که آیا این دعا در ارتباط با آیه قبلم هست یا نیست؟ یه بحثی دارن مفسرین که این دعا، این آیه که الان خوندیم ترجمه کردیم، در ارتباط با آیه قبل هم هست یا خیر؟ چه اینی که آیه قبل اینه که خداوند می‌فرماید که ما قرآن رو نازل کردیم، قرآن یه محکمی داره یه متشابهی، بعضی از آیه ها روشن، کسی اون قواعد ادبی و عربی را بلد باشه، مقداری ممارست در لغت عرب و قواعد عربی داشته باشه میفهمه. انسی با آیات قرآن و مدارک وحیی داشته باشد، آیات بگونه است که میفهمه، روشنه. اینو بهش میگیم محکمات. یک اسمت متشابهات هست، نه آیه هایی که روشن نیست، متشابه. اون وقت در ارتباط با این تقسیم میفرماید که اونایی که در دلهاشون میل به باطل، اینا هی دنبال آیه هایی که روشن نیست میچرخن، ها این آیه چی میشه، چطور میشه، پس فلان است، پس چنین است، پس فلان است، هی میخواد یک گیر بده به اصطلاح خودش. ولی اونهایی که ثبات پیدا کردن از نظر معنوی و ایمان، اینا میگن روشنهاش که روشن، متشابهاش هم که نمیدونیم، میدانیم که از طرف خداست، هرچه از قبوله، که از طرف خداست دیگه، هرچه از قبوله. بعد از این تقسیم به محکم و متشابه که خودش بحث مفصلیست و قرار صحبت در آن نیست، بعد تقسیم شدن افراد، جمعی در دلهاشون زیغ است، اعوجاج است، کجیست، میل به باطل است، اینها هی میخوان دنبال متشابه بروند و هی فتنه درست کنند و گیر بدند و شبهه درست کنند و خلق را از مسیر صحیح دور بدارند و خودشون را. و اما اونها که راسخ در علمن، اونها میگوین که ما به همش ایمان آوردیم. اونه که روشنه که روشنه، اونم که روشن نیست میدونیم خدا فرموده دیگه، ایمان آوردیم. و راسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا و ما یذکر الا اولو الالباب، به همش ایمان آوردیم چون فهمیدیم از طرف خداست. اونایی که در دلشون یه تاریکی ها و اعوجاج ها و میل باطل هاست، نمیخوان در جهت حق قرار بگیرن، به سوء اختیار خودشون، لذا هی میخوان یک زمینه شبهه و اشکال و چنین و چنان و خود و دیگران را به طرف اونچه که نادرست است بکشن. حالا اینجا این کلمه رو دقت کنید، رسوخ در علم در ارتباط با کسانی گفته شده، این برداشت مولامون امیر المؤمنین علی علیه السلام از این آیه شریف است چه بسیار آموزنده است، که کسانی که تسلیمند وقتی فهمیدن از طرف خداست، میگوین هرچه هست ایمان آورده و تعمق نمی کنن در ارتباط با اون چی که متشابه است، هی پیگیری هایی که این چی شد، چطور شد، چگونه شد، چرا شد، اینجوری برخورد نمی کنن، ترک می کنن تعمق و پیگیری های خارج از حد را. قرآن اینها رو فرموده رسوخ در علم دارن، یه خطبه‌ای دارن حضرت می‌فرماید و سما ترکهم التعمق رسوخا فی العلم. یه حدیثی هست از حضرت سجاد علیه السلام، بعضی از دوستان اهل علم گاهی خدمتشون این صحبت شده که در ارتباط با اون حدیثی که از آقا حضرت سجاد علیه السلام هست، حضرت می‌فرمایند که خداوند میدانست در آخر الزمان اقوامی میان متعمق، سیأتی فی آخر الزمان اقوام متعمقون، خداوند سوره مبارکه قل هو الله را و آیه های اول سوره حدید را فرستاد تا اون که در ارتباط با مسئله توحید نسبت به این سوره توحید و آیه های اول سوره حدید مطالب را به اونها اعلام کرده باشد و میزان رو به دست اونها، معیار رو به دست اونها بدهد. و اگر چنانچه از این معیار سوره توحید و آیات اول سوره حدید تجاوز کردن در هلاکت، فمن رام برا از آلک، اون وقت اینها در هلاکت هم دو و در بیچارگی هست. این حدیث حدیثی که بزرگان اختلاف کردن که به عنوان تعریف نسبت به اون جمعی که در آخر زمان میان، اقوام متعمقی میان، سیأتی فی آخر زمان اقوام متعمقون، این تعریفه که بعد این آیه ها معیاریست به اینها گفته میشه این معیار در نظرتون باشه، اگه تجاوز کردید در هلاکتید، این تعریفه یا نه مذمت یا هیچ کدوم. بعضی گفتن نه مذمته، نه حالا این حرف برای خیلیتون به دردی میخوره، ولی خب برای بعضی شاید بی نفع نباشه عرض میکنم. بعضی گفتن نه مذمت هست نه تعریف، هیچ جمعی خواهند آمد، اینا متعمقن و این آیه ها برای اینا میزان است و معیار. بعضی گفتن مدح جمعی میان متعمق چنین و چنان، این آیه ها براشون میزان است. جمعی گفتن این مذمته نه مد. از جمله کسانی که گفتن بیشتر جنبه مذمت از این حدیث استفاده می شود، مرحوم علامه مجلسی، این خبری که فهم حدیث و خبره فهم روایات متبارکات معصومین علیهم السلام، ایشان حرف اعتماد رو نقل میکنه که چون معمولا تو اینجور بحثا چیزی برای کسی به طور اکثر نمیگذاند این مرحوم، یعنی همه حرفا رو میزنه. اون وقت بعد میگوین که این به نظر میرسه که جنبه مذمتش بیشتره. تدبر داریم و تعمق، اون وقت باز صحبت درباره خداست چون و آیات متشابه. تدبر مسئله است، تعمق از حد معمول و لازم بیشتر جلو رفتن و فرو رفتن است. حالا دیگه خیلی بازش نکنم، زیاد حرفش ندارم تو این قسمت، مثالی میذارن بیانتی دارن و شاهد این که تقوا ایشانه این دو سه کلمه است که عرض میکنم، اونه که در مسیر این صحبت هستن این دو سه کلمه باید بیشتر در نظر باشه. یک همین که الان خوندم، حضرت امیر علیه السلام می فرمان و سما ترکهم التعمق رسوخن فی العلم، اینهایی که ترک کردن تعمق و عمیق شدن را در مسئله توحید و متشابهات، اونا رو خداوند متعال راسخ در علم بیان کرده. چه این که اینجا فرموده و راسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا، به دنبال متشابهات نرفتن تعمق کنن، گفتن هر چی هست قبول. دوم این جمله شریفه که از آقا حضرت امیر علیه السلام باز هست در نهج البلاغه است که حضرت می فرمان من دعائم الکفر التعمق، یعنی از چیزایی که حق را می پوشاند تعمق است. خیلی ور رفتن به یک مطلب مخصوصا تو بحث توحید بیشتر این چیزه که مطلب مخفی تر بشه. کفر اینجا معنی پوششه و من دائم الکفر ات تعمق، اینم یکی. سوم این که در این عبارت مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام هست که بسیار این عبارت هم عبارتی نفیس در این قسمت، که حضرت می‌فرمایند که من تعمقه لم یونب الالحق، اون کسی که حالت تعمق پیدا کند اون به حق نمیرسه. من تعمقه لم یونب الالحق، این چند تا حدیثی که اشاره کردم همش مذمته. بنابراین پس اون حدیثی هم که عرض شد در ارتباط با حضرت سجاد علیه السلام، اون حدیث هم بیشتر به نظر میاد که مسئله مذمت نسبت به این گروه است. سیعتی اقوام متعمقون به عنوان تعریف نیست، بلکه به عنوان مذمته. در هر حال، حالا این یک چیزی بود تو حاشیه مطلب براتون عرض شد. حالا از نظر تفسیری این مسئله هست که این دعایی که گفتیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب، این دعا در ارتباط با آیات قبل، یعنی همون راسخون در علم جو دعا میکنن یا نه یه جمله مستقلیه؟ یه مقدارم اگه بلندگو ضعیف‌تر باشه بهتره که صدا این مقدار زیاد است و ممکنه اذیت بشن بعضی اون. پس اینجور شد که این دعای تعلیم داده شده در این آیه شریفه به عنوان این است که مستقلن این دعا گفته میشه که خوبا اینجور دعا میکنن، یا در ارتباط با راسخون در علم است. خب طبیعی است که چون ربنا لا تزغ قلوبنا یه همچون مطلبی قبلش هست، این مطلب بیشتر به ذهن میاد که در ارتباط با دعای هموناست. یعنی این جمع راسخ در علم به خدا اینجور عرض میکنم، حالا که ما هدایت شدیم، دستگیری شدیم، حق رو فهمیدیم، از حق محکماتش رو که فهمیدیم متشابهاتی هم که نفهمیدیم تسلیمشیم. حالا که این چنین شده که ما تسلیم حقیم، خدا دیگه نشه که دلمون میل به باطل پیدا کنه، در جهت باطل حرکت کنیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. خب پس تا اینجا یه مقدار تذکراتی که به عرض رسید در نظرمون هست. انشاءالله حالا دو سه جمله دیگری که عرض کرده باشم، یکیش اینه که عزیزان مراقبت بر دل بسیار بسیار مهم. اگر انسان بخواد به جایی برسه هر چی بیشتر مراقب دلش باشه. ببینه این دل در چه حال الان، در حالی است که افکار شیطانی رو راه داده، در حالی است که افکار رحمانی رو راه داده به خودش، در حالی است که از نادرستی ها چشم و گوشش تصویر گرفته و در قلبش منعکس شده، در حالی است که به وسیله چشم و گوش خوبی هایی در قلبش وارد شده، در حالی است که پسندیده است و مطلوب یا ناپسند. خیلی به جاست که انسان از مراقبت وضعیت دل غفلت نکنه. در هر حالی که هست این دلش مراقب باشه. به محض این که دل در یک جهت نادرستی است، داره افکار پوچی را با خودش هی در قلبش خلجان میده، هی میبیند که شیطنت هایی در قلب خودش داره تصویر میکنه، نادرستی هایی را ادامه میده با توجهش. این قلبم که گفته میشه یعنی روح انسان، یعنی همونی که همه این حرفا مربوط به همونه. اون وقت انسان متوجه این معنا باشه. اگر بخواهیم عزیزان خیلی خیلی موفق باشیم، باید تو این کلمه هرچی بیشتر دقت کنیم. این باری برجت نباشه دلمون هر جا رفت ما اعتنایی نداشته باشیم، باشه تو هر فکری رفت در هر جهتی این دل متوجه شد خیر، و بلکه دقیق مراقبش باشیم تا میبینیم که وضعیتش نادرست است برسیم به دل اون وقتی که موفق بشیم. اینجوری نباشه که هرچی شد شد. مراقبت جدی بر وضعیت دل و دل را از نادرستی ها به دور داشتن و از خوبی ها برخوردار نمودن مهمترین عامل تکامل و رشد و موفقیت انسان. این یه مسئله است قطعی. حالا در ارتباط با این زیغ دل و میل به باطل، اینجا یه سوال پیش میاد. ممکنه در ذهنتون از این ترجمه که عرض کردم به ذهنتون بیاد که پروردگارا زیغ قلوب گرفتارش نشیم، تو گرفتار ما نکن. خطاب به خداست، ربنا لا تزغ قلوبنا، دلهای ما را مایل به باطل مکن. ممکنه این سوال پیش بیاد، مگر خدا هم چه کاری میکنه؟ خداوند متعال مگر دلی را به باطل میل میده؟ هرگز. پس این آیه ترجمه چه میشه؟ چرا اینجور دارم ترجمه میکنیم؟ خدا تو این کارو نکن. این یه بحث مفصلی داره، با این دو کلمه انشاءالله روشن میشه. تو قرآن خیلی اینجور داریم. تو قرآن داریم که خداست که هدایت میکنه، خداست که گمراه میکنه. یهدی من یشا و یضل من یشا، از این قبیل بسیاره. اون یک کلمه که برای همه انشاءالله مسئله حل میشه، اونه که حل است که هیچ، براشون این است که خدا سلطه دارد بر همه کار. هر کاری که رخ میده خدا باید اذن بده، خدا میکنه. منتها اذلال و زیغ و انحراف و بدیهایی که میگیم خدا تو این کار نکن، قلب ما زیغ پیدا نکنه، گمراهمون نکن، امثال اینا، اونا در ارتباط با خواسته خودمونه. یعنی اگر ما یک کاری کردیم که مستحق زیغ شدیم، ما یک کاری کردیم که مستحق زلالت شدیم، ما یک کاری کردیم که مستحق این بدبختی ها شدیم، خدا تو عنایت کن نه اون بدبختی ها به سراغ ما نیاد. اینجور نیست که معنیشون بشه که یعنی نه بی حساب و کتاب خداوند یک کسی گمراه میکنه. هرگز. هدایت دو جور داریم. این تعبیر یه مقداری درسته، خیلی هم دقیق نیست. یک هدایت ابتدایی، یک هدایت اقتضایی. اما زلالت فقط اقتضایی است، ابتدایی نیست. یعنی چی؟ یعنی گاهی میشه خداوند متعال کسی رو راهنمایی میکنه، اونم میگیره راهنمایی رو، قبول میکنه. خب خدا هدایت کرده، اونم میپذیره. حالا که پذیرفت، خدا هدایت رو بیشتر میکنه. زدناهم خدا. اول که خدا راهنمایی کرده میگیم هدایت ابتدایی. ما که قبول کردیم هدایت را، بیشتر میشه هدایتمون. دومیشو میگیم اقتضایی، یعنی بر اساس این که ما خودمون هدایت را قبول کردیم، خدام لطف بکنه، بیشتر میشه. اما زلالت و گمراهی یک جور داریم، اقتضایی داریم، ابتدایی نداریم. یعنی همین جور بی جهت و بی خود و بی حساب و کتاب و ابتداءن خدای کسی گمراه کنه، نه اینجور نیست. گمراه کردم اقتضایی است، یعنی بنده یک کاری میکنه که بر اثر اون کار گمراهی را مستحق میشه، اون وقت خدا چون همه چیز به اذن اوست گفته میشه خدا گمراه کرد او را. چرا؟ چون خودش خواست. این آیه یادم باشه که جواب این سوالی است که عرض کردم در سوره مبارکه لیل به خوبی این معنا استفاده میشه که اونجا و لیل ازا یخشا و نهار ازا تجلا و ما خلق از ذکر و الانسا این سعیکم لشتا فاما من اعتا و تقا و صدق بالحسنا فسنو یسرهو للیسرا و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسنیسره للعسرا. بعضی رو فرموده ما راحت برای اونا خوبی رو آماده می سازیم، بعضی رو هم سختی و نادرستی رو براشون آماده می سازیم. اما اگه قبلش نگاه کنیم، اونایی که خودشون می خواستن خوب بشن ما آماده شون می کنیم برای خوبی، اونایی که خودشون می خواستن بد بشن ما راهاشون می کنیم در همون جهت بدی. یعنی منشأش چی؟ خود انسان است. در جهت نادرستی ها منشأ خود انسانه، اینه که جبری در کار نیست. یه وقتی از ترجمه این آیه یه کسی نگه خب داره میگیم خدا تو این کار نکن، خب بس معلوم میشه خداست که همینطور بی حساب کتاب ما رو گمراه میکنه یا اینکه هدایت نخه، بلکه منشأش خود ما و عمل خود ماست. حالا منشأ زیق چیه؟ یک حدیث براتون عرض میکنم. منشأ زیق که قلب آدم فاسد میشه، میل قلب به باطل میشه، به نادرستی ها میشه، از وجود مقدس حضرت باقر علیه السلام در کتاب شریف کافی نقل شده، جلد 2 صفحه 268. اون وقت اونجا این چنین حدیثی نقل شده که ما من شیء افسد للقلب من خطیئه، ان القلب لا یواقع الخطیئه فما تزال به حتی تغلب علیه فیسیر اعلاه اسفله. آقا حضرت باقر علیه السلام می فرمان که هیچ چیزی قلب را مثل این که پراید است که ماشین بهشون زده، بله 57، بله بله 57 جیم 57 مشکی رنگ است و پراید، مثل که یه ماشینی زده به این ماشین آقا میخواد مثل این گلابات اصخایی کنه، رضایتشون جلب کنه و امثال ذالک. جیم 57 و اینجور شد که هیچی قلب آدمو بیشتر فاسد نمیکنه از خطیئه، گناه. که قلب وقتی گناهی مرتکب میشه و با اون گناه دمخور میشه، زود توبه نمیکنه، زود بر نمیگرده، غلبه میکند این گناه بر دل انسان تا اونجا که زیر روش میکنه. فیسیر اعلاه و اسفله. حالا این خطیه گاهی خطیه اعتقادیه، یعنی میفهمه که این حرف نادرسته اما خوشش میاد دنبال این حرف نادرست بره، مطلبیه اعتقادیه، میفهمه نادرسته بازم میره. یک کسی من دیدم که به انحرافهای بسیار عجیبی گرفتار شده از نظر مسائل اعتقادی، به حرفهای بسیاری از این حرفهای نادرست ابن عربی و به اصطلاح این عرفای اصطلاحی نادرست و اینا سخت گرفتار شده. اون وقت اوائلش داره که میگه من یه وقتی میفهمیدم اینا نادرسته، وقتی فهمیدم اینا نادرسته هی به هم عقلم مثلا یک تعبیر منه هی میگفت که خب اینا نادرسته، بعد گفتم که نه خوب چیزیست خوبه، هی مسامحه کرده. یه خطیه فکری فهمیده نادرسته، باز ادامه داده دیگه، کار به جای رسیده که پناه به خدا یه چیزایی یه حرفایی که حالا برای شما لازم نیست بگم، اصلا آنچنان اشتباه و انحراف که پناه به خدا در سطحی که با قرآن دیگه در ترجمه قرآن بازی میشه، بازی در سطحی که آیه های قرآن چنان زیر رو میشه و بازی میشه باش، که به تعبیری که از افرادی که تو این زمین ها ورودی دارد و خودی اون همینجور نیستش که تو تمام این مسائل موفقیتی داشته باشد، اما تعبیر خوبی کرده بود که میگفتن که با قرآن ملعبه میکنه، ملعبه میکنه یعنی بازی میکنه با قرآن، بازی میکنه به خاطر اینکه دنبال یک انحرافی که گرفتار شده این رو ترکش نکرده، همیتونه خوشش آمده از جهتی که ذوقی و چنین و چنان و یه چیزایی کم به کم به جایی کشیده کار که پناه به خدا، به جایی کشیده کار که صاف صاف این رو تأیید کنه که انبیا که آمدن گفتن بت نپرستین، برای توده مردم و عوام مردم گفتن، اما خواص خیر، همون بت هم خودش بله صاف صاف گفت، به اینجا گرفتار شد. پناه خطیه فکری، خطیه عملی هم همیتون، یعنی یک گناه عملی، انسان چشمش گناه کرده ادامه میده، گوشش گناه میکنه ادامه میده، تو کسب و کار گناه میکنه ادامه میده، زبونش گناه میکنه ادامه میده. این گناه رو وقتی ادامه داد دل را تاریک میکنه، زیر رو میکنه دل را. ما من شیئن افسد للقلب من خطیئه ان القلب ليواقع الخطيئه فما تزال به حتى تغلب عليه فيسير اعلاه اسفله. خب پس خیلی مواظب قلبمون باشیم. این قلب ما، حالا خیلی خستتون نکرده باشم، یه چیزی یه وقتی از دفاعها میگفت بد نبود شنیدن، داره یک مقداری صحبت این که قلب آدم بالاخره اینجور میشه، گاهی میمیره گاهی زنده است، گاهی قصابت گرفته گاهی خیلی رقت داره، حالات مختلف داره. صحبت از این بود که گاهی میشه قلب آدم میمیره، قصابت گرفته، زیر میل به باطل درش قویه. بعد یک کسی این مثال میزن، میگفتش که شده که آدم قرآن رفته حدیثی ترهیمی میخواد قرآن بخونه، رفته قرآن بخونه، این قرآن تا بهش جز بردستش میدن یه ورق میزنه اول که چند ورقه، یعنی حوصله ندارم که همشو بخونم ببینم چند ورقه، این حوصله خوندن این دو سه ورق ندارم. داشت کسی اینو میگفت که دل گاهی جور میمیره، دو ورسخ صبح حاضره بدوه، اما دو رکعت نماز سختشو بکنه، مشکلشو بکنه، این دل مرده، این حال خدایی نداره. حال داشت اینو میگفت. یک کسی اونجا بود گفت که این که خوبه، ما با یک کسی رفتیم مجلس ترحیم و دل اینقدر حیات داشت با معنی کناییش مرده بود، میگفت رفتیم مجلس ترحیم و با رفیق اون که نشستیم قرآن که بهش دادن به هم دادن، قرآن که باز کرد گفت فلانی شانس آوردم من. گفتم چطورش اینجا جو شانس نیست که، گفت قرآنی که باز کرد فقط جلدشه، توش ورق قرآن نداره، شانس آورده، شانس شانس آورده، این که برای قرآن نداره این شانس آورده. دل اینقدر مرده، هیچ خدا سختشه یاد کنه، اینا میشه ضیق دل. اون وقت اگر ادامه پیدا کنه پناه به خدا، باید زود برگرده، انسان زود استغفار کنه، متوجه بشه به اون چی که حق است، تا اینکه گرفتار نشه. و جمله آخری که عرض کنیم اینه که مهمترین زیق این است که انسان پس از هدایت به ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام و ائمه معصومین یه شبهاتی براش پیش بیاد، این دیگه دقت نکنه و مسامحه بکند و به خدا پناه نبرد و نتیجتاً از ولایت معصومین علیه السلام دور بشه. این بدترین رقم زید، از بدترین رقم های زید. شاهدش هم این دعاییست که حالا براتون میخونم، که در این دعا استفاده صاحب این تفسیر کنز و دقائق و بحر الغرائب که گفتم که تفسیر بسیار شریف و جامع و ارزنده ایست، ایشان در ذیل این آیه شریفه این حدیث شریف رو نقل کردن که قال ابو عبدالله علیه السلام اکثر من ان تقولوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا ولا تأمن الزيغ. آقا امام صادق علیه السلام فرمودن یادتون باشه این دعا رو زیاد بخونید، همین که در زیارت شریفه جامعه هم هست، یک کسی میگفت سال گذشته در مکه، میگفت این دعا رو که در قبرستان بقیه معمولا دیگه مرکزش اونجاست که 4 تومن از اون به پاک و مکان مقدس و اینها جای خوندنش هست، اونجا زیارت جامعه دیگه از بهترین جاییست که آدم بخونه، میگفت وقتی به این آیه میرسیدن این تکرار میکردم خیلی که ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. خیلی بدبختی است که انسان بعد از اینکه دلش روشن شده نسبت به خدا، نسبت به ائمه، نسبت به حق روشن شده، بعد یه برنامه های پیش بیاد که کم به کم تاریک بشه، تاریک بشه. پناه خیلی گرفتاری است، نکبتی است فوق هر نکبت. یه وقت از کسی پولدار شده بعد به پول شده، این نکبت نیست. سالم بوده مریض شده، این نکبت نیست. اینا حوادث مربوط به این عالم که هست، ممکنه نکبت باشه، ممکنه نکبت نباشه. این گرفتاری ها گاهی خیر هستن. و یک کسی ممکنه که خیلی مشهور بوده، یک کاری شده که گمنام شده، ممکنه خیلی وقتا خیرش باشه، این اینجوری که خیرش نیست. اینا همش دو حالت داره. اما یک کسی روشن بوده نسبت به مسائل اعتقادیش و روحش صفایی داشته، صفای روحش رو از دست داد، مسائل اعتقادیش از این نکبت، نکبتی است که مانندی نداره. اینه که خیلی باید این دعا رو زیاد خون، اکثر رو من ان تقولوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا ولا تأمنوا الزیغ. و ایمن نباشید از این که دل بگیره. گاهی آدم یه جمله بی جا میگه قلب کسی رو میزدونه، نیش میزنه به کسی، چیزی هم نبوده، بنده خدا کاری هم نکرده، انسان جوری حرف میزنه که دلش میازاره. میبینید که گاهی میشه یک دل را بی جهت سوزن، بعد میبینه دل تاریک شد، قلب تاریک شد، مرد قلب. میبیند یه خلاف انجام داد، بعد چنین چنان و همچنین. اینه که از خدا بخواد که خدا اینا پیش دیاد، اگه پیش آمد اینجور نباشه که من این گرفتاری رو ببینم. اون وقت در دنباله این حدیثی که خوندم در این تفسیر شریف، اون چه که میگفتم مربوط به ولایت اینجاست، ایشان اینجور استفاده کردن از این دعا، و فی تهذیب الاحکام فی الدعا بعد صلاة الغدیر المسند الى صادق علیه السلام. بعد از نمازی که در روز غدیر در ارتباط با غدیر هست، حضرت صادق علیه السلام فهمیدن که اینجور دعا بخونید: ربنا انک امرتنا بطاعت ولات امرک و امرتنا ان نکون مع الصادقین فقلت اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم و قلت اتقوا الله و کونوا مع الصادقین فسمعنا و اطعنا ربنا فثبت اقدامنا و توفنا مسلمین مصدقین لأولیائک و لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. بعد ایشان این استفاده رو کردن: و فی هذا الخبر دلالتون الا ان المراد به دعا به عدم الازاقه، عدم الازاقه عن الولایه. خب حالا من به این صورت که عرض کردم گیری نداره که چی؟ اینجوری من عرض کردم که مهمترین زیغ این است که انسان بعد از این که هدایت شده به ولایت مولا الموالی، امیر المؤمنین و ائمه معصومین تا وجود مقدس خاتم الرسل حضرت خاتم الاوصیا حضرت مهدی صلوات الله و سلام علیه، لنا اعدام اجب. اون وقت خدای نکرده یه شبهه‌ای به گوشش بخوره، یه سوالی براش پیش بیاد، بعد کم به کم این حالت هدایت ازش گرفته بشه، پناه به خدا. اینه که اون وقت دستور اینجور رسیده که انسان اینجور دعا کنه. این دعا رو ترجمه کنن، دقت میکنین: ربنا انك امرتنا بطاعت ولات امرک. خدایا تو ما رو امر کردی که ولات امر را، ائمه معصومین علیهم السلام را اطاعت کنیم، که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. این آیه بعد هست که در ارتباط با اولی الامر هم حدود 14 تا حدیثی وقتی من یادم میاد که دیدم که فرمودن نحنو و ما ایم. مقصود از این آیه شریفه، این آیه مبارکه، مسئله اولی الامر اون یه مسئله جای خودش که جای خودش محفوظه محفوظ، ولی این آیه 14 تا حدیث در ذیلش هست که اختصاص داره به ما اهل البیت علیهم السلام. نحنو اونیه به هذه الآیه و امثال ذلک که ربنا انک امرتنا بطاعت ولاتک و امرتنا ان نکون مع الصادقین. به ما امر کردی که ما با صادقین باشیم، که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. اینا خودش بحثی خاص خودش داره که رد میشم. فقلت اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم و قلت اتقوا الله و کونوا مع الصادقین فسمعنا. خدای ما هم شنیدیم و پذیرفتیم، فهمیدیم که درسته و اطعنا. حالا که چنین شده، نکنه که یک کاری بکنیم که عوض بشه. فثبت اقدامنا و توفنا مسلمین مصدقین لأولیائک. ثابت قدم بمانیم و تصدیق کننده باشیم اولیاء تو را و بمیریم با این اعتقاد. نشه که یک برنامه هایی پیش بیاد که این اعتقاد از دست بدیم، که پناه به خدا یه امتحان پولی گاهی پیش میاد، یک امتحان زوری گاهی پیش میاد، یک ناراحتی گاهی پیش میاد که آدم بعد یه نقی میزنه، 4 دفعه توسل پیدا کرده به همه گرفتاری داشته حل نشده، بعد چند کم یه نقی بزنه و بخواد یک حالت انحرافی پیدا کنه. پناه به خیر، خدا اینجور نشه، بلکه مراقب باشیم. و از تو هم میخواهیم که تو عنایت کنی که ربنا فثبت اقدامنا و توفنا مسلمین، بمیریم در حالی که مسلمان بمیریم و مصدق اولیاء تو بمیریم. و لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. این آیه شریفی که خوندیم آخر این دعا آمده، و ایشان این استفاده رو کردن، می‌فرمایند که در این خبر شریف و این دعای مبارکی خوندیم نشان میده که اون زیغ مهم، دیگه اینو تعبیر کنیم میشه درست‌تر، اون زیغ مهم و اون تاریکی شدید و اون میل به باطل بسیار خطرناک این است که انسان بعد از هدایت به ولایت ائمه معصومین علیهم السلام مسئله هدایت از او سلب بشه. و فی هذا الخبر دلالتون الا ان المراد بالدعا به عدم الازاقه، عدم الازاقه عن الولایه. اینه که الانم هممون عرض میکنیم که پروردگارا به حقیقت معصومین علیهم السلام ما را در ولای اولیاء ثابت قدم بدان، که اگر در ولای اولیاء ثابت قدم باشیم اون وقتی که در جهت خود خدا و مسائل دیگه و اینها زمینه ثابت قدمی طبعا خواهد بود، چون محور همه خوبی ها همینه، محور همه کمالات همینه. و امشبی که شب جمعه است و در خانه پروردگار شبهای جمعه به خصوص انسان بیشتر میتواند استفاده بکند، مجدد این دعا رو عرض میکنیم. بعدم دیگه دعای هر شبی که شب جمعه میخوندیم بخوانیم و انشالله فیض توسل هم خواهیم داشت به فضل پروردگار. نمیدن اگر کسی تا همین قسمت از صحبت بنده خسته شده، یادش میاد که کاری داشته، اینجور نباشه که ملاحظه بکنن که حالا داریم صحبت بکنیم پانشن، خیر، تو صحبت بنده پا شدن و رفتن و این مسائل هیچ مسئله‌ای نداره، و اینجور نباشه که به زحمت باشین. حالا بازم دعا میکنیم پروردگارا به حقیقت معصومین علیه السلام قسمت بدیم که شناخت بهتر و ثبات در مسیر ولایتشون را هرچی خوبتر برای ما و نسلمون برقرار بدن. خب دعایی که میخوندیم معمولا شبای جمعه همین دعای معمولیست که رسیده و دیگه همیشه این دعبمون شده چند هفته که بخونیم که چی؟ خدا رو میخونیم به این که خدایی که بر بریه و خلقت همیشه لطف میکنی یا دائم بر علل بریه، ای خدایی که همیشه تو در ارتباط با لطف و رحمتت دستات بازه، فضلت بر همه بریه دوام داره، دستات گشوده است به خیر، بنای تو بر رحمت است. خدا درود بفرست بر خاندان پیغمبر، پیامبر و خاندانشون و گناه های ما رو ببخش. این مضمون این دعاست که دیگه معمولا بلدی، یا دائم الفضل علی البریه، یا باسط الیدین بالعطیه، یا صاحب المواهب السنیه، صل علی محمد و آله خیر الورا سجیه، واغفر لنا یا ذا العلا فی هذه الأشياء.